ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه ششم دی ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 27 ماه دسامبر سال 2023 میلادی است. عزیزان سلام گرم ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا پذیرا باشین. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله به مدت 30 دقیقه همراهی خواهم کرد، اما نه پیش از آن که همکارم رضا جمالی شما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران و جهان قرار بده.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. گروه افراطی حماس که در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، با انتشار بیانیه‌ای در کانال تلگرامی خود، اظهارات سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره دلایل حمله این گروه به اسرائیل را تکذیب کرد. رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران ادعا کرده بود که حمله حماس به اسرائیل در 15 مهر یکی از انتقام‌های به گفته او محور مقاومت از کشته شدن قاسم سلیمانی بوده است. گروه افراطی حماس در بیانیه خود آورده که تمام اقدامات صورت گرفته مقاومت فلسطین در پاسخ به اشغال اسرائیل و ادامه تخاصم دولت این کشور با مردم و مکان‌های مقدس فلسطینی بوده است. از هنگام حمله حماس به اسرائیل و پاسخ این کشور به این حمله، 1200 شهروند اسرائیلی و نزدیک به 21000 فلسطینی کشته شدند. در همین حال اداره ملی سایبری اسرائیل طی هشداری به سازمان‌ها، شرکت‌ها و شهروندان این کشور اعلام کرد که یک گروه هکری ایرانی زیر پوشش جعلی یک شرکت امنیت سایبری آمریکا در صدد حمله فیشینگ است و باید مراقب باشند. این نهاد اسرائیلی روز گذشته در هشداری فوری نوشت هکرهای مرتبط با ایران در صدد تلاش برای سرقت اطلاعات از رایانه‌های نهادهای اسرائیلی و پاک کردن اطلاعات ذخیره شده در این رایانه‌ها هستند. این در حالی است که حمله سایبری هفته گذشته گروه موسوم به گنجشک درنده که در برخی گزارش‌ها از اسرائیل به عنوان عامل آن نام برده شد، به از کار افتادن سامانه‌های فروش سوخت در ایران انجامید. سازمان ملل روز چهارشنبه درباره خطر بمباران اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی در مرکز غزه ابراز نگرانی کرد و خبر داد که اسرائیل در حال گسترش تهاجم زمینی خود از شمال به سمت این اردوگاه است. پیشتر رئیس ستاد ارتش اسرائیل از گسترش عملیات نظامی این کشور در مرکز و جنوب غزه خبر داده بود و هشدار داده که جنگ با گروه افراطی حماس ماه‌های بسیار بیشتری ادامه خواهد یافت. در همین حال ارتش اسرائیل اعلام کرده که در ساعات گذشته به مقر زیرزمینی حماس در منطقه جبالیا حمله کرده و عملیاتی را در خان یونس در جنوب غزه آغاز کرده است. علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در آستانه روز زن در ایران در دیدار با شماری از زنان گفت که آنها می توانند در 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی همسران و فرزندان خود را وادار کنند در انتخابات حضور فعال داشته باشند.
مهمترین نقش شما در داخل خانه است. مادرها می توانند نقش ایفا کنند، وادار کنند فرزندان رو، همسر رو، برای اینکه در زمینه انتخابات فعال باشند.
وبسایت علی خامنه ای واژه وادار را در متن سخنرانی به ترغیب تغییر داده است. علی خامنه ای در روزهای اخیر بار دیگر از مردم و مقامات خواسته برای شرکت فعال در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری که حدود 2 ماه دیگر برگزار می شود به بهترین شکل آماده باشند. وزرای خارجه دو کشور ایران و روسیه روز چهارشنبه در مورد تحولات منطقه‌ای و تمامیت ارضی ایران گفتگوی تلفنی انجام دادند. خبرگزاری رسمی ایرنا گزارش داده که وزیر خارجه روسیه در این گفتگو به احترام بی قید و شرط مسکو به تمامیت ارضی ایران تاکید کرده است. پیشتر سرگئی لاوروف در 29 آذر در نشست کشورهای عربی در مراکش بیانیه مشترکی را امضا کرد که در یکی از بندهای آن به حق امارات برای اقامه دعوا علیه ایران در رابطه با جزایر سه‌گانه اشاره شده بود. جمهوری اسلامی در واکنش به این موضع‌گیری کاردار روسیه را در تهران به وزارت امور خارجه احضار کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه هم در این باره گفت که صریح‌ترین عبارات اعتراضی به روسیه اعلام شده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم عزیزان و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کردیم. در یک اقدام نادر حماس اظهارات سخنگوی سپاه را مبنی بر اینکه حمله حماس به اسرائیل برای گرفتن انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی بوده است را تکذیب کرد. و علی خامنه ای در آستانه روز زن در ایران با شماری از زنان و دختران ملاقات کرد. او از اهمیت برگزاری بهتر انتخابات و از هر در دیگری هم در مورد زنان صحبت کرد. گفت برابری جنسیتی یک شعار غلط است و به جای آن عدالت جنسیتی را مطرح کرد.
گفته هایی که آقای خامنه ای به عنوان ولی فقیه مملکت در این شرایط ابراز میکنه به دلیل همین شرایط بسیار تکان دهنده و زننده. ما در شرایطی زندگی میکنیم که انقلاب زن زندگی آزادی به خونین ترین شکلی تحکوب شده و همچنان ادامه داره.
همین ها و هم بیش از این ها در انتظار شماست. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. گروه افراطی حماس که در لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد با انتشار یک بیانیه در کانال تلگرامیش اظهارات سخنگوی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی درباره دلایل حمله این گروه به اسرائیل رو تکذیب کرده. رمضان شریف روز چهارشنبه یعنی امروز در جمع خبرنگاران ادعا کرده بود که حمله حماس به اسرائیل که روز 15 مهر ماه انجام شد یکی از انتقام‌های به گفته او محور مقاومت به کشته شدن قاسم سلیمانی بوده. با همکارم ایلیا جزایری که اخبار و تحولات منطقه خاورمیانه رو دنبال می‌کنه ساعتی پیش گفتگویی داشتیم در این مورد. بشنویم از ایلیا جزایری.
بله، بعد از اینکه اظهارات رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران منتشر شد، گروه حماس در بیانیه اعلام کرد که رد میکنه صحبت‌های آقای رمضان شریف رو و در مورد اینکه عملیات طوفان الاقصی و انگیزه‌هاش ارتباطی داشته باشه به کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران. در بیانیه حماس اومده که بارها تأکید کردیم که دلایل عملیات طوفان اقصا و مسئله اون و انگیزه اون تهدیدی هست که متوجه مسجد الاقصا هست، بنا به تعبیر گروه افراطی حماس. و این گروه در بیانیه خودش تأکید کرده که تمام کارهایی که انجام میده، تمام اقداماتی که داره انجام میده که از اون به عنوان مقاومت فلسطینی تعبیر کرده، گفته پاسخی هست به وجود اشغالگری اسرائیل و اقدامات بی پایانش علیه مردم فلسطین و مقدساتشون. البته صحبت‌های رمضان شریف یک بُعد دیگه هم داره. تمام اگر این صحبت‌ها در مقابل صحبت‌های دیگر مقام‌های ایرانی هست، از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که بارها تاکید کرده که جمهوری اسلامی اطلاعی نداشته از اون چه که حماس می‌خواست انجام بده از عملیات حماس و یک اقدام مستقل بوده. یعنی صحبت‌های آقای رمضان شریف علاوه بر اینکه متناقض هست با صحبت‌های مقام‌های حماس، متناقض هست با صحبت‌های خود مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد دست داشتن در عملیات طوفان الاقصی و حتی اطلاع نداشتن از این عملیات.
ایلیا، صدور بیانیه‌هایی به وسیله حماس در ضدیت با سخنان سران جمهوری اسلامی در حقیقت یک امر بسیار نادره.
مسئله این هست که این عملیات برای گروه افراطی حماسی که عملیات حیثیتی به شمار میاد، البته خب گروه حماس رابطه تشکیلاتی با جمهوری اسلامی نداره، اگرچه رابطه دارن به عنوان حمایتی دارن. جمهوری اسلامی داره سعی میکنه بگه از همون گروه هایی که از اونها به عنوان گروه های مقاومت یاد میکنه ازشون حمایت میکنه و این ارتباط وجود داره، اما خب جمهوری اسلامی با گروه حزب الله لبنان، با گروه جهاد اسلامی رابطه تشکیلاتی داره، اما رابطش با حماس تشکیلاتی نیست و حماس گروهی هست که به نوعی شاخه اخوان المسلمین در میان فلسطینی ها به شمار میاد.
به حزب الله اشاره کردی ایلیا. حزب الله هم اعلام کرده که 10 راکت به طرف شمال اسرائیل پرتاب کرده. از این چه خبری داری؟
خب امروز جبهه شمالی اسرائیل جبهه، میشه گفت جبهه داغی بود به لحاظ تحولات. رسانه ها از ساعتی پیش گزارش میدن که 10 موشک از سوی جنوب لبنان پرتاب شده به شمال اسرائیل و حتی رسانه های اسرائیل گفتن بخشی از این پرتاب موشک ها همزمان بود با حضور وزیر خارجه اسرائیل و شمال اسفرا در شمال اسرائیل. اما حزب الله لبنان ساعتی پیش اعلام کرد که 30 راکت کاتیوشا شلیک کرده به سمت کریات شمونا و بعضی از پایگاه اسرائیل اسرائیل رو هدف قرار داده در واکنش به بمباران منطقه بنت جبل در جنوب لبنان توسط ارتش اسرائیل. در این حمله دست کم 2 شهروند لبنانی زخمی شدن. بعضی گزارش های کات از کشته شدن این شهروندان داره. خب ما شاهد این هستیم که در روزهای اخیر این جبهه باز هم پرتنش‌تر شده، تا جایی که روز گذشته وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده به حزب الله و گفته اگر جنگ فراتر از این بره و جنگ گسترده شور آغاز بشه، سرنوشت لبنان همچون سرنوشت نوار غزه خواهد بود.
از ایلیا جزائری میشنیدیم. و اما انتقادها از روسیه در محافل سیاسی ایران به دنبال تکرار حمایتش از موضع امارات متحده عربی درباره جزایر سگانه خلیج فارس اکنون بالا گرفته است. برخی رسانه‌های داخلی از جمله روزنامه جمهوری اسلامی از ادامه سیاست منفعل دولت رئیسی در برابر این اقدام روسیه به شدت انتقاد کرده. شماره دیگری از رسانه‌ها و مقامات سیاسی جمهوری اسلامی این اقدام روسیه را خیانت مسکو به ایران توصیف کردند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی تورج عطابکی پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در دانشگاه لیدن هلند را جویا شده است.
نخستین بار نیست که روسیه چنین موضعی رو میگیره. در پنجمین نشست جمهوری فدراتیو روسیه و کشورهای عرب هم چنین موضعی اتخاذ شد. قطعنامه صادر شد و آقای لاوروف امضاش پای اون قطعنامه گذاشت. ایران اعتراض کرد، هم وزیر امور خارجه ایران اعتراض کرد و هم روزنامه های مطرح تهران اعتراض کردند. اما روسیه وقتی به این اعتراض ها نگذاشت، اعتنایی نکرد و دیدیم که در ششمین اجلاس هم همون موضع به نوعی تکرار شد و باز قطعنامه صادر شد و امضایی گذاشته شد. به باوری من برای روسیه اصلا مهم نیست و خشم هم اصلاح طلبان سنتی هم اصولگرایان با حکومت برای اعتراض قابل فهمه، به خاطر اینکه این دومین بار به این شکل رسوایی داره در حقیقت این مسئله مطرح میشه. اما گمان نمی کنم تأثیری در سیاست گذاری های روسیه بکنه. اگر فرصتی باشه دلایل اون هم خدمتون عرض خواهم کرد.
آقای عطابکی، در این میان برخی از تحلیلگران میگن آنچه که روسیه در قبال ایران انجام داده و یا میده بر اساس منافع ملی خودش هست و خیلی هم نباید تعجب کرد. این رو هم محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی بیان کرده.
اجازه بدید بگم که اصلا بسیار بسیار دور از انتظاری که روسیه موضعی متفاوت داشته باشه. سهم تجارت خارجی روسیه با امارات 70% در سال گذشته افزایش پیدا کرده و به 9 میلیارد دلار رسیده، در قیاس با نیمی از این مبلغ با ایران. بنابراین روسیه آنچه که به نقد براش مطرحه رابطه تنگاتنگ با کشورهای عرب جنوب خلیج فارس، نه با کشوری که آینده چندان روشنی براش متصور نیست و اجازه بدید بگم که خیلی هم غیر قابل پیش بینیه با توجه به تنش‌های موجود. اما از طرف دیگه وقتی نگاه میکنیم به کارنامه سیاست‌گذاری‌های خارجی جمهوری اسلامی میبینیم که سال‌هاست که جمهوری اسلامی نگاه رو به شرق داشته. این انتخاب آقای علی خامنه‌ای که باید در حقیقت از غرب ببره نگاهی به شرق داشته باشه و حامیانی در شرق در حقیقت پیدا کنه، یعنی تمام تخم مرغ‌ها رو به احتیاطی در سبد روسیه و چین بگذاره، در صورتی که این تنوع و تکثر سیاست‌گذاری‌ها رو ما در روسیه می‌بینیم. در ایران یک تک‌افتادگی در سیاست خارجی هست و این حاصل در حقیقت انتخابی است که بزرگان جمهوری اسلامی کرد.
آقای عطابکی، در روابط بین الملل بر سر یک گزاره‌ای که سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است اختلاف نظر هست. از دست قضا بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی از این گزاره حمایت می‌کنند و سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو ادامه سیاست داخلی خودشون بیان می‌کنند. با نگاهی به همین سیاست داخلی ایران که عاری از تعادل و توازن و تسامح هست، چطور این مسئله قابل تعمیم به حوزه سیاست خارجی است؟
مطمئناً سیاست‌گذاری‌هایی که در حقیقت ایران در قبال روسیه داره حاصل سیاست داخلیه. جمهوری اسلامی نگران وضعیت بسیار پیچیده منطقه است و نگران حیات خودشه در حقیقت و گمان می‌کنه بر این داوریه که در جریان بحران‌های فزاینده و غیر قابل پیش‌بینی منطقه تنها روسیه یا چینه که می‌تونه به کمک ایران بیاد و بقای جمهوری اسلامی رو تضمین کنه به نوعی. بنابراین از تمام کجرفتاری های چین و روسیه در قبال تمامیت ارضی ایران میگذره به نفع حفظ منافع جمهوری اسلامی و بقای این نظام.
آقای اتابکی، حالا در چهارچوب همین واقعیت‌های موجود، جمهوری اسلامی برای مهار این سیاست دوگانه روسیه در قبال ایران چه ابزارها و یا راهکاری در اختیار داره؟
به هیچ رو هیچ ابزاری در دست نداره. تنها ابزاری که داره اعتراض وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، این تنش‌هایی که در مطبوعات ایران پیش آمده و قیل و قال‌هایی که ما میشنویم، اما همه میدونند، هم در حقیقت حامیان حکومت در قدرت و هم کسانی که در جمهوری اسلامی ایران منتقد قدرت هستند ولی در چارچوب جمهوری اسلامی میدونند که در حقیقت از این اعتراض‌ها برای کسی تنوری داغ نخواهد شد و جمهوری اسلامی به خاطر انتخاب خودش ملزمه که این سیاست در حقیقت دو پهلو رو در برابر تمامیت ارضی ایران دنبال بگیره، از یک طرف قیل و قال و دفاع از تمامیت ارضی ایران، از طرف دیگه چشم‌پوشی به تعرض جمهوری فدراتیو روسیه و یا کشورهایی که در حقیقت تمامیت ارضی ایران رو به چالش می‌کشن.
انتقادها از روسیه به دلیل مواضعش درباره جزیره سه‌گانه ایران و همگامیش با مواضع امارات متحده عربی. از تورج عطابکی می‌شنیدیم، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام، که به پرسش‌های رضا جمالی پاسخ می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در آستانه روز زن در ایران در صحبت‌هایش برای شماری از زنان و دختران هدف خود را بر ترغیب عموم به شرکت در انتخابات پیش رو قرار داده بود، اما بر اهمیت جایگاه زن در اسلام و بسیاری مسائل مرتبط با زنان تاکید کرد و از جمله دخالت در سیاست و مقدرات اساسی کشور را حق همه زنان دانست و همزمان برابری جنسیتی را غلط خوند و گفت باید عدالت جنسیتی مد نظر قرار گیرد. این گفته های علی خامنه ای تا چه حد در چهره واقعی کشور نماد پیدا کرده است و با توجه به اعتراضات زن زندگی آزادی در سال گذشته، تا چه حد زنان ایرانی این تکریم و به گفته او عدالت جنسیتی را تجربه کردند؟ شهلا شفیق، جامعه شناس، نویسنده و پژوهشگر مسائل زنان ساکن فرانسه، به پرسش های ما پاسخ داده.
به هر حال این نکته ها، این گفته هایی که آقای خامنه ای به عنوان ولی فقیه مملکت در این شرایط ابراز میکنه، به دلیل همین شرایط بسیار تکان دهنده و زننده است. ما در شرایطی زندگی میکنیم که انقلاب زن زندگی آزادی به خونین ترین شکلی تحقق شده و همچنان ادامه داره. ما در شرایطی زندگی میکنیم که در ایران زنان ایرانی مشغول مقاومت و مبارزه و در کنارشون مردها، همه ملت ایران، حول شعار زن زندگی آزادی مبارزه میکنن. خب این گفته هایی که آقای خامنه ای مطرح میکنه که جایگاه زنان خیلی بالاتر از مردان هم هست و در ضمن مطرح میکنه که زنان هیچ وظیفه ای در خانه ندارن، هم تکان دهنده است که خب اونو هر ایرانی خودش درک میکنه، احتیاج به توضیح نداره، و هم ادامه همون مضحکه قبلیه. ببین استدلالات که ایشان مطرح میکنه در صحبتش، از جمله اینکه مسئله عدالت هست، برابری نیست، از ابتدا پایه های ایدئولوژی اسلامی بوده. یعنی اونها برابری رو رد میکنن، از ابتدام رد کردن، دلیل اینکه میگن هر کسی به مناسبت تکلیفش رو، و حرفایی هم که زدن در مورد که زنان نباید حتی مثلا شیر ردن به بچه اگه بدن پول بگیرن، اینا قبلا هم همه بوده. ما بیش از چهار دهه داریم که نتیجه معینش بجز اینکه زنان همواره مبارزه کردن، از زنان ایرانی در جامعه حضور قطعی دارن، احتیاج به حرف ایشون نیست، از همون اول هم داشتن. تمام سهمیه‌ای که در دانشگاه هم گذاشتن زنها رفتن جلو و اجازه، یعنی در واقع اون کوتاهایی که اینا گذاشته بودن هر گونه سرکوبی رو زنها باش مبارزه کردن، ولی در این حال تمام تبعات منفیش رو کل جامعه و زنان متحمل شدن، خشونت‌های جنسیتی رو مقدس کردن، تمام چیزایی که اتفاق افتاده. بنابراین این جملات نخنما شده، این استدلالا نخنما شده، همون استدلالات همیشگیه و متاسفانه در شرایط تکرار میشه که وضعیت اجتماعی به نحو خیلی آشکار شکست این طرز فکر اینها رو که به اسم عدالت در مقابل برابری هست به نمایش گذاشته.
خانم شفیق، صحبت‌های صدای علی خامنه‌ای در حالیه که شهین مولاوردی، معاون رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی در امور زنان، در نشست جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان به گزارش مجمع جهانی اقتصاد درباره شاخص شکاف جنسیتی جهانی در سال 2023 اشاره کرده که بر اساس اون ایران در میان 146 کشور که در این گزارش تحت بررسی قرار گرفتن رتبه 143 رو به خودش اختصاص داده، یعنی 3 پله بالاتر از پایین ترین در قعر جدول. این رو چگونه میشه بهش نظر انداخت در حالی که علی خامنه ای از برابری جنسیتی انتقاد میکنه و میگه که به جای اون باید به عدالت جنسیتی رجوع کرد؟
بله، گفته های خانم مولاوردی هم دوباره مهر تاییدی است بر شکست قطعی برنامه های جمهوری اسلامی که اصلاح طلبی درون حکومت هم به هیچ عنوان نتونست قدمی برداره در تعدیل این سیاست ها، چرا که کل سیستم حکومتی بلوکه است، یعنی فلجه. شما با یه قانونی مواجه هستید که میخواد قانون شرع رو که در قرن هفتم هجری بوده به مملکتی که زنانش در همه عرصه‌های اجتماعی حاضرن تحمیل بکنه. این در واقع یک تناقض جدی بین موقعیت جامعه شناسانه زن ایرانی، اجتماعی زن ایرانی با اون گفتار آقایون داره یا خانم‌ها هستی، حالا چه اصولگرایان چه اصلاح طلبان خب میان اینو مطرح میکنن، ولی در مقابلش این نکته هم باید مطرح بکنن که نتونستن، یعنی نشده و این گیر گرفته این سیستم برمیگرده به مبنای ایدئولوژیک این حکومت که تا زمانی که جمهوری اسلامی باقیه و اینها میخوان مذهب رو گره بزنن، یعنی قوانین رو بر اساس شرع گره بزنن، با مسئله حقوق زنان همین وضعیت برقرار خواهد بود. تنها راه برون رفت از این موضوع که جامعه ایران رو به بحران‌های شدید دچار کرده جدایی قطعی دین از حکومتی که این با وجود جمهوری اسلامی مرسل. بعد نکته دیگه اینه که در این اعلامی که کردن خانم مولاوردی، اولش خب اون بحثی که کردن گفتن که در سازمان ملل خب بحث شده که اصولا حقوق بشر در همه جا دچار تعارضه و بعد برای مسئله غزه رو مطرح کردن و غیره. من فکر می‌کنم که اون چیزی که جمهوری اسلامی انجام داده در همین یک سال گذشته خیلی هم راه دور نرید، این وضعیت که انجام شده و تمام ثروت‌های ملی صرف این شده که در کشورهای دیگه، در سوریه، در خود غزه، در همه جا ثروت ملی، ثروت مردم ایران صرف شده، خب به نظر میاد که باید به این واقعیت در بررسی کرد، چگونه فقری که زنان ایران در حقیقت به عنوان نیمی از جامعه باش درگیری مطلق دارن، درگیری خیلی شدید دارن، این چرا منجر میشه به همچین گفتارهایی؟ این گفتارها پر از تناقضه و به طور واقعی به مسائل ایران نمیتونه یک نگاه خیلی جدی شه، چون خود اونها هم فلجن، خود اونها هم به دلیل اینکه نمیتونن بیش از این در گفتارشون برن جلو، علیرغم هر انگیزه‌ای که داشته باشن نمیتونه به جایی برسه.
با تحلیل و دیدگاه شهلا شفیق، جامعه شناس، نویسنده و پژوهشگر مسائل زنان ساکن فرانسه آشنا میشدیم.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید
و ممنونیم که همراهید و هستید. بشنوید که حکم کمیته استیناف صدر جدول فوتبال لیگ برتر ایران را در هم ریخته است. بازگشت امتیاز سپاهان و پرسپولیس موجب شد تا تیم اصفهانی مقتدرانه صدر نشین شود و پرسپولیس و استقلالی که جایگاه اول را از دست دادن خشمگین شوند. همکارم محمد زرقامی در ادامه نظر امیر خسرو جردی، خبرنگار ورزشی در لندن را جویا شده. اما پیش از اون بخشی از صحبت‌های امیر ساعد وکیل، وکیل دعاوی ورزشی رو با برنامه تهران ورزشی بشنوید که زاویه‌ای از این تصمیم رو برامون روشن می‌کنه.
این نشون دهنده اینه که آرای در واقع ارکان قضایی یه مقدار آرایی است که اون خاصیت و کارایی خودش از دست داده. بعضی از اوقات صحبت‌هایی می‌شه در مورد وابستگی یا تمایل برخی اعضا به یک رنگ خاص، به یک تیم خاص.
بله، شنیدید از امیر ساعد وکیل، وکیل دعاوی ورزشی که در گفتگو با برنامه تهران ورزشی مسائل رو مطرح کرد و امیر خسرو جدی همونطوری که گفتم با ماست. آقای خسرو جدی بهتون سلام میکنم. یک نکته ای رو که الان دیدیم در صحبت‌های آقای وکیل هم بهش اشاره میشد، این که یک رنگ خاص یا تیم خاص میتونه تأثیر بگذاره و تغییر بده بسیاری از احکام رو و به نوعی اون کارایی رو که باید این دادگاه‌ها داشته باشند یا کمیته انضباطی داشته باشه رو تقلیل بده.
آقای زغال، خدمت شما سلام عرض می‌کنم به شنوندگان رادیو فردا. همونطوری که توی صدا هم مشخص بود و شما فرمودید، ببینید خود فدراسیون هست که دامن میزنه. من یه نکته کوتاه بگم، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درباره بحث سپاهان و پرسپولیس به سرعت برق و باد رأی داد، اما جلسه ای که برای استقلال بیش از یک ماه اندیه گذاشته و هنوز رأی صادر نشده، گفتن پنجشنبه صادر میشه، این گمان زنی ها رو بیشتر میکنه. شما خودتون دارید خوراک دست رسانه آمدید، اومدن و گفتن آقا چون فهمیدن که کمیته استقلال میخواد بحث سپاهان و پرسپولیس و امتیاز رو برگردونه، حالا از من لفظی که خودشون استفاده کردن، اون کمیته انضباطی چون میخواد ماسمالی کنه قضیه استقلال و رفع و رجوع بکنه، میان و اون دو تا سپاهان و پرسپولیس رو برمیگردونن تا قضیه استقلال رو بتونن رفع و رجوع بکنن.
ولی به هر حال الان استقلالی ها هم به نوعی ناراضی ان دیگه، اونها هم یه جوری شد که برگشتن اومدن رده دوم. از طرفی جالب ترین نکته این بود که شمس‌آذر همچنان امتیاز منفیش باقی موند، این داستان از چه قراری بود؟
دقیقاً به همین ترتیبه. خب الان موضوعی که مطرح شده، خب شمس‌آذر هم میگه آقا ما توی کمیته استقلال گفته در زمین مشخص شده نتیجه استقلال. خب شمس‌آذر هم گفته که آقا ما در زمین بازی امتیاز گرفتیم و بعدها رفتن شکایت کردن تیم‌های شاکی و اون بازیکن اصلا در نتایج ما تأثیری نداشته. و این چرا قضیهش به این ترتیبه؟ استقلالی ها اگر هم الان شاکی هستن، به یه نوعی حرفی هم شاید نتونن بدن، چون خود آقای خطیر که مدیر عامل باشگاه استقلاله در تصویب این قانون سقف قرارداد یکی از پیشگامان بوده، یعنی خود ایشون با تیمی که اونجا بودن به همراهی آقای تاج این قوانین نوشتن. حالا درست و غلطش من کاری ندارم، خود ایشون یکی از بانیان این قانون بوده و اگر استقلال هم به گفته خود استقلالی ها الان شاکیه و میگه که چرا اینجوری شده روز بیقانونی فوتبال، خود مدیر عاملشون اصلا نفر اول این قصه.
آثار این رأی چی میتونه باشه؟ آیا میتونه تأثیر حتی بذاره روی نقل و انتقالات زمستانی؟
ببینید شما شک نکنید، من نمیخوام خیلی وقت رو بگیرم، اما میخوام نکته کلیدی رو عرض بکنم. توی این وسط تیم های مثل پرسپولیس که بازیکن نتونستن بازیکن تاثیرگذار بخرن، سرشون کلاه رفت. حالا یه مدیر ناکارآمدی مثل آقای درویش پیدا میشه، این کارو نکرده. یه مدیر بولدور مثل آقای ساکت رفته و این کارو کرده و الان دارن همه میبینن که آقا سپاهان رفت این کارو کرد، امتیازش هم برگشت و اونا میگن سر ماها کلاه رفته.
حکم کمیته سیناف صدر جدول فوتبال لیگ برتر ایران را به هم ریخته است. از امیر خسرو جردی خبرنگار ورزشی در لندن میشنیدیم که به پرسش های محمد زرقامی پاسخ میداد. و اما بشنوید که بیل گرنجر، آشپز و نویسنده کتاب های آشپزی اهل استرالیا که به پدرخوانده ساندویچ آووکادو مشهور بود، در سن 54 سالگی در لندن درگذشت. بنیامین سعد و گزارشی در این باره.
بیل گرنجر، پدرخوانده نان توست و پوره آووکادو، درگذشت. هنوز دلیل مرگ این آشپز مؤلف و ناماشنا بیان نشده است. او که با نان توست و آووکادو خوراکی لذیذ را به بسیاری از مردم دنیا معرفی کرد. بیل گرنجر، آشپز و رستوراندار استرالیایی، روز کریسمس در بیمارستان و آنطور که خانواده‌اش گفتند در 54 سالگی در لندن از دنیا رفته است. آقای گرنجر در ملبورن استرالیا به دنیا آمد و با آموزش رسانه‌ای آشپزی به یک آشپز رستوراندار جهانی و مؤلف تبدیل شد. بیل گرنجر در سال 1993 میلادی در سیدنی نخستین رستورانش را با نام بیلز افتتاح کرد. در سال 1999 میلادی او به همراه شریکش کسب و کارش را در جهان گسترش داد که در نهایت شامل 19 رستوران در استرالیا، بریتانیا، ژاپن و کره شمالی شد. آقای گرنجر 14 کتاب آشپزی نوشته، در ساخت 5 سریال تلویزیونی مشارکت مستقیم داشته و در ژانویه گذشته نشان افتخار استرالیا را دریافت کرده است. دوستدارانش او را با القابی چون پادشاه صبحانه یا پدرخوانده نان توست و آووکادو میشناسند. تمجیدهای بسیاری در رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌های غرب و همچنین بین بسیاری از چهره‌های سرشناس از او شده است. در برخی از این اظهار نظرها و مطالب بیل گرانجر نجیب زاده ای توصیف شده که بازی صبحانه را در جهان تغییر داد.
مرگ آشپز و نویسنده کتاب‌های آشپزی اهل استرالیا بیل گرانجر. عزیزان، از بنیامین صدر میشنیدیم و مایلیم که از شما بشنویم. شما شنونده خوب رادیو فردا در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ شما که 24 ساعت شبانه روز در برنامه‌های مختلف ما با دیدگاه کارشناسان، صاحب نظران و تحلیلگران در عرصه‌های گوناگون آشنا میشید، چی فکر میکنید؟ شمایی که در بطن جامعه هستید، پس چرا خاموشید؟ گوشی تلفن بردارید و 2-0-420-725-970-30 شماره واتساپ ما رو بگیرید و اجازه بدید که ما پشواک صدای شما باشیم. وعده بعدی ما در مجله نیمه شب.